أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بالضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور، فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. وقال عليه السلام: لما سمع قول الخوارج لا حكم إلا لله، كلمة حق يراد بها الباطل. خوارج که به تعبیر شبیه به بعضی تعابیر امروز یک گروه کج اندیش افراطی بودند و نه شرایط رو درک میکردن، اولویت ها رو میتونستن تشخیص بدن، به نه بین اصول و فروع و اونچه که مبناست و اونچه که بناست میتونستن تفاوت قائل بشن. اصل و فرع از هم تشخیص نمیدادن، فرع و بر اصل ترجیح میدادن، غیر اولا رو بر اولا ترجیح میدادند. اما خب بسیار ظاهر و صلاح بودند، اهل تحجد بودند پیشونی همشون، و علامت سجده بود، تقید داشتند به نوافل، اهل قرآن بودند. ظواهر بسیار خوب، اما باطن دچار مشکل بود. اینها یه آیه قرآن رو برداشته بودند و اون رو به مثابه قلم محفوظه خودشون مطرح میکردن: لا حکم الا لله. خب یه عبارت قشنگیست، آیه قرآن از کلام خداست، لا حکم الا لله. خب مفهوم واقعی این کلمه این است که بر مبنای حکم الهی باید حکومت اداره شود، حکمرانی باید بر اساس حکم الهی باشد. و اونها اینجور معنی میکردن که لا حکم الا لله یعنی اجرا رو خدا باید انجام بده، خدا باید مثل از عرش اعلا فرود بیاد و بر مسند حکمرانی مستقر باشه و حکم رو خودش اجرا کنه. نمیتونستن تشخیص بدن که لا حکم الا لله به این معنا نیست که خب حاکمی نمیخواهیم، اگر حکم بدون مجرمی توان به اجرا نهاد. و یه مش عوام و سطحی نگر هم این کلام الهی بود و مانند اونها فهم میکردن، پیرامون اجتماع کردن و این فتنه هایی که رخ داد. در حالی که مفهوم این است که قانون خداست، در ازای در موازات الهی کسی و هیچ منبعی و مرجعی حکم قانون گذاری نداره، تشریع نداره، تشریع فقط از ساعت الهی صادر میشه و هر اون کسی که میخواهد حکم رایی کند باید همین تشریع الهی رو اجرا کند. و این در مقابل اون تفکری که احیانا ممکنه بگه که مبدأ مثلا تشریع عرف از مبدأ تشریع مطلقا رأی مردم و خواست مردم است، هوس مردم است. امثال اینها این آیه معنی میشه. نه اینکه یک کسی اگر پیدا شد امام خاص معصوم که حکم الهی خاص پیدا کنه، در مقابل او همین جمله رو بگیم لا حکم الا لله. به همجد وقتی حضرت این رو شنید فرمود که کلمت حق یهاد و الباطل، این کلمه حق است اما بد می فهمن و برسان فهم بد یا قرض بد دارند، برسان قرض بد دارن اقدام میکنن. اینا جمله درست رو میگن، درش تردید نیست چون کلام الهی است لا حکم الا لله. اما اینا قصدشون نیست که آقا فقط قانون خدایی رو باید اجرا کرد. اینها در واقع با ادای این جمله میخواهند حکومت حق رو ترد و رد کنند، حکومت ولایی امیرالمومنین رو قصدن رد کنند. کلام درسته ولی مراد غلطه، غرض غلطه. کلمت حق یراد و الباطل، نظیر بعضی جریان هایی که در روزگار ما هم هست، شبیه به جریان حجتیه که دم از هست حجت میزنند مصرانه، و البته که همینطور است، باید از مولایمون و آقایمون از حجت دم بدم و لحظه لحظه دم بزنیم. اما با دم زدن افراطی از اون بزرگوار، غرضشون نفی نیابت و ولایت فقیه. بعضیشون اونا به نام این که باید حضرت بیاد و حکومت کنه میخوان میگن الان نباید حکومت تشکیل داد. توجه به این که تحقق حدود الهی عمدتا در گروه وجود قدرت پشتیبان هست و بخش معظمی از احکام الهی جنبه حکومتی و اجتماعی داره و بدون استقرار حکومت و بدون قبضه زمام امور جامعه اون احکام قابل پیاده شدن نیست و پیاده نمی شود. مفهومش این میشه که وقتی میگیم تا حضرت ظهور نکرده حکومت تشکیل نشود، یعنی اگر اون بزرگوار 1000 سال، 2000 سال، 3000 سال علی یوسف الله غیبتشون طول بکشه، باید یکی 2000-3000 سال اسلام معطل بمونه. قوم تعال دین و فرستاده برای اجرا نشدن و قرنها باید منعتل و معطل بماند. در یه مقطع محدودی که حضرت خواهند آمد اون موقع فقط اجرا شود. این سخن اصلا معقول نیست. حکم الهی یک آن هم نباید منعتل بشود به صورت اختیاری، و همه موظفند احکام الهی رو پیاده کنند و اسباب تحقق احکام الهی و اجرای حدود الهی رو فراهم کنند. بیشبه استقرار حکومت از مهمترین اسباب اجرای حدود الهی است. گفتن چنین کلامی رغم اون که به یک معنا درسته و اون این که تحقق تام و تمام حکم الهی و اجرای حدود الهی فقط در عهد فرج میسر می شود، این حرف حرف صحیحی است و حتی در عهد سایر ائمه معصومین علیهم السلام هم اجرایی نشده. این سخن درسته ولی این سخن رو به عنوان اخبار نمی گویند، می خواهند انشاء کنند، قصد انشاء دارند، میگن حکومت برقرار نشود، الان برقرار نشه، ولی این که از 100%، 90%، 80%، 70% از احکام الهی هم اجرا میشه، بازم حکومتی برقرار نشود و احیانا به اجرای پاری از احکام و شریعتی که به شؤون فردی مسلمین مربوط میشه کفایت کنیم، در حالی که این خلاف مذاق شارع، مبنای دین و خلاف فهم عقلی است که عقل میگوید که به هر حال هرچه افزونتر و بیشتر به توان حکم الهی رو پیاده کرد ما تکلیف پیدا میکنیم. قاعده المیسور همینه، میگه که وقتی هر مقداری که میسوره باید اقدام کنیم، اگر همه کل حکم پیاده شدنی نیست نباید گفت قاعده صفر و صد است، یا 100% اجرا کنیم یا هیچ اجرا نکنیم. بخیر، اولا اگر میتوانیم 100% احکام اسلامی رو پیاده کنیم، اگر نمیتوانیم هر چند درصدی که مقدوره و با ایجاد حکومت اسلامی درصد معتنابی از احکام اسلامی هم پیاده میشود و ما حق نداریم حکومت رو تعطیل کنیم و به اقل اکتفا کنیم. این خلاف عقل است و خلاف قاعده المیسور است. لما سمع قول الخوارج لا حکم الا لله کلمت حق یراد به الباطل، فرمود کلمت حق یراد به الباطل. این حرف درسته ولی غرض دارن اینا. انشاءالله که میلاد مبارک است و جسمون علیه مبارک باشه و انشاءالله این آخرین سالی باشد که بدون حضور و محضر اون بزرگوار میلادشون رو جشن میگیریم و انشاءالله که در سلامت عادی در بالیاقت داشته باشیم در محضر اون بزرگوار میلاد منورشون رو جشن میگیریم. خب عرض کردیم که در مسئله اجزاء استراری از اختیاری و حتی فرمودند ظاهری از واقعی، معدای اصول اماره از مدلول عدله کاشف و معتبر، تو مبنا وجود داره. یه مبنا این است که آقا این دو مثلا حکم ناشی از دو امره، این دو مأمورون به هست، یک مأمورون به حکم واقعی، یک مأمورون به حکم ظاهری، یک مأمورون به در حکم اختیاری، یک مأمورون به حکم اضطراری. دو مأمورون به هست و دو امر دارد و در نتیجه پرسش از این است که آیا امتثال این امر اجزا از امتثال آن امر می کند یا نمی کند. این یه مبناست تصویر شده و گفته شده است که مراد مرحوم آخوند اینه. مرحوم آخوند طرفدار چنین چیزی است، طرفدار تعدد اوامر و تعدد احکام است و چون احکام با هم متباینن نمی توان این حکم را که با حکم دیگر متباین است گفت جایگزین آن می شود و افاقه و اجزاء میکند از آن حکم دیگر که مباین با این است. مبنای دیگر این است که نخیر، اینجا ما تعدد امر نداریم، تعدد قید داریم. اصولا یه امر داریم و یه مأمورون به صلات بر ما واجب است. اقم الصلاه لدلوک الشمس یعنی هیئت صلاتیه رو جا بیار، منتها هیئت صلاتیه حسب شرایط قیدی دارد. اگر در حال اختیار بودی با طهارت مائیه مقید است، به طهارت مائیه صلات با طهارت مائیه اقامه کن. اگر مبتلا به اضطرار بودی با طهارت ترابیه و مقید است به طهارت ترابیه، با طهارت ترابیه صلات را اقامه کن و این هیئت صلاتیه رو ایجاد کن. در واقع یه امر است و یک مأمورون به هست و یک حکم است، ولی اون حکم بسته به ظروف قیدی داره. در این حالت و ظرف یه جور قیدش، در حالت و ظرف دیگر قیدی دیگری دارد. تفاوت و مسئله در دوران بین دو امر و دو مأمورون به نیست، دوران بین یک قید در یک حالت و قیدی دیگر در حالت دیگر است. این هم مبنای دوم. و مبنای اول منتسب به مرحوم آخوند، یعنی مسلم آخوند، یعنی بیان آخوند رو و مسلک آخوند رو اینجور تفسیر کردن. مبنای دوم مبنای است امام و شاگردانشون و منطقه ایشون هست. از صورت که مبنای اول رو تبیین کردیم و استدلالی که شده بود و عذابی کردیم، به نظر میاد که محل تأمل بود. اما مبنای دوم اگر فرض درست باشد، ما گفتیم البته ما یه فرض سوم هم مبنای سوم هم میتونیم مطرح بکنیم، اینجور نیست که بگیم دو مبناست. یه مبنای این باشد که دو تا امر داریم و دو تا مأمورون به، مبنای دیگر هم باشد که یک امر داریم یه مأمورون به، ولی دو جور قید داریم، دو کیفیت داریم. و مبنای سوم باشد که بگیم آقا به هر حال مولا شما فرق میکنه، بگید دو امر و دو مأمورون به داریم، یه امر و یه مأمورون به ولی دو قید داریم. شما سوال کنید که یه امر مستقل وقتی امتثال شد مجزی از امر مستقل دیگر است، یا یک امر و مأمورون به با یه قید اگر امتثال شد آیا مجزی از امتثال از همون امر با قید دیگر است یا نه. و مسئله مون ولی این نیست، مسئله این است که مولا چیزی امر فرموده، ما میدانیم دو جور به هر حال خواست مولا دارد. اون خواسته رو میخواید در افق تعدد امر تفسیر کن، در افق تعدد قید تفسیر کن. به هر حال دو جور خواست است، هرچی میخواهد باشد، تفاوت در حد تعدد امر یا تفاوت در حد تعدد قید. این سوال قابل تر خواهد بود که آیا وقتی میدانیم مولا اونطور هم خواسته است، حالا اونطور خواسته اسمش این است که یه امر دیگه خواسته، یا اسمش است که یه قید دیگه خواسته است، اینطور هم خواسته. مسئله رو اینجور فلسفی کردن که آقا طبیعت واحد است و دو قید دارد یا دو طبیعت است، چرا میبریم تو قالب بحث فلسفی؟ شما یا هست امام رضوان الله تعالی علیه و دیگران همه که ناراضی هستید و اصطلاح مینالید از این که چرا اصول و فلسفی کردیم. خب این حرف فلسفیه، چرا اینجوری میگید؟ ما خیلی راحت حرف بزنیم، بگیم آقا به هر حال مسلم این است که دو جور خواسته داره حق تعالی، دو مشیت، دو جور مشیت داشته، دو جور خواسته است. فارغ از اینکه این خواسته حد و سطحش چیست، سوال اینه که اگر ما برابر اون خواسته به اعتبار اون ظرف امتثال کردیم، کفایت از این خواسته که مال یه ظرف دیگر است میکند یا نمیکند؟ کسی حق داره بگه نه اجزا نمیکنه. شما میگید اجزا میکنه، باید استدلال کنید، بگید خیلی خوب من یکی از دو مشیت را استیفا کردم، اقامه کردم، امتثال کردم. اینجور بحث کنیم، اینم یه جور تصویر مسئله است. از صورت که حسب تصویری که به مرحوم آخون نسبت داده میشه مبنی بر تعدد امر و مأمورون به، یا حسب تصویر و تقریری که ما عرض کردیم که آقا لزوم انقیاد علا کیفیت طلب حل مولا، حالا اسمش اونجوری تعدد امر، اسمش اونجوری تعدد قید، مولا یه چیزی خواسته اونو نمیتونستیم در یه وقتی انجام بدیم، گفته بودن نمیتونی اینو انجام بده، انجام دادیم دومی رو، ولی شرایط فراهم شد که اولی رو انجام بدیم. آیا ما خیالمون راحت که دیگه ذمه ما براءت ذمه حاصل است و ذمه ما مشغول نیست، یا نه به تعبیر مرحوم شهیستد حق و طاعه میگه آقا رعایت کن، حالا که دوباره ظرف تغییر کرد، شرایط مساعد شد، تو میتونی با طهارت مائیه صلات رو اقامه کنی و هنوزم وقت باقیه، خب این کارو بکن و این انقیادتو نشون بده، چه اشکالی داری اینجا حرفو بزنیم؟ این مبنای سومو ترک کنیم یا همون مبنای منصوب به مرحوم آخوند. از سبت که مرحوم آخوند این موضوع رو ترک کرده در دو افق و با دو واجب دو عمل، دو رفتار، دو اقدام، دو مسئله. و اون این که گفته ما میتونیم مسئله رو در دو افق و مستوا تر کنیم، در افق و مستوای ثبوت، در افق و مستوای اثبات. یه بار بگیم که اصلا فرضش رو بحث کنیم، عقلا فرض کنیم نسبت بین امر اول و دوم چیه؟ فقط در مقام فرض، در محاسبه عقلی بگیم آقا نسبت بین امر اول و دوم در مقام فرض و ثبوت چیست؟ بار دیگه بحث بکنیم بگیم در مقام اثبات یعنی حالا این فروض که داریم میگیم کدوم دلیل داره؟ اثباتاً چه کار باید بکنیم؟ این یه بحث. بحث دیگه این که هر دو رو، هر دو این حالت، هر دو این به اصطلاح افق نگاری و این مستوا انگاری رو در نسبت به دو جهت بحث کنیم. یکی این که آیا ما اگر حسب مقتضا و مدلول امر اول اقدام کردیم نسبت امر دوم مثلا حکم ثانوی اقدام کردیم نسبت به امر اولی آیا مجزی هست یا نیست؟ دوم هم این سؤالو بکنیم که علاوه بر بحث اجزا، اصولا من الان که در شرایطی قرار دارم، مثلا شرایط استرار است و حال اختیار ندارم و طهارت مایی برای من میسر نیست، الان آب وجود نداره، من میتونم اصلا شروع کنم به طهارت ترابی تحصیل کردن و اقامه صلات یا نه، یا باید صبر کنم تا بعد، مثلا تا وقتی که اونقدر وقت تنگ بشه که دیگه جز تحصیل طهارت ترابی میسر نیست. این که فکر کنم خیلی خوب سوار مثلا ماشینشم برم بگردم منطقه رو بینام آب گیرم میاد یا دیگه وقتی نیست اصلا، من یا نماز، یا نماز نباید بخونم یا نماز رو با طهارت ترابی رو باید بخونم، و یا نه یا از حاصل شه ولو اول وقت. معنی که مثلا فرض کنید که تصادف کردم، پرد شدم، رفتم تایی در، اصلا نمیتونم، دستم شکسته، نمیتونم بیام بالا، کسی هم از من خبر نداره، نصف شبم هست، من مایوسم از این که حالا یه اتفاقی بیفته، یه جوری بشه من برم بالا و آب تو مثلا فرض کنید اون بلندی هست و وضو بگیرم، من این تایی درم، معلومه که تا آخر وقتم آب گیرم نمیاد، فرض بفرمید از اون اولم مایوسم، یا وایسم تا جایی که مایوس شم. آیا در این حالات میتونم شروع کنم صلات را با طهارت ترابیه، یا باید وایسم تا در مضیقه قرار بگیرم، یا به شرط آن که حالت یأس بهم دست بده؟ مشروط به ضیق وقت است یا مشروط به یأس یا نه مشروط نیست؟ همینقدر که الان میرم آب نیست دیگه، پیدا نکردم، حال اینکه ممکنه یه وقت بارونی بیاد، ممکنه آبی جاری بشه، ممکنه یه کسی برسه آب بیاره، ممکنه من بتونم برم بگردم احیانا احتمالا پیدا کنم، منتظر این قضیه نباشم، اول وقت من نمازم میخونم. پس دو مسئله در مقام ثبوت داریم، فرض این که اصلا نسبت بین امر اولی و امر دومی یا به مبنای ما انقیاد اولی و انقیاد دومی نسبت چه نسبتیه، و بر اساس این نسبت ها که الان عرض میکنیم چهار یا پنج نسبته، ما در ارتباط رو دو مسئله باید جوابگو باشیم. یکی این که اگر انجام دادیم مجزیه یا نه، دوم که اصلا میتونیم شروع کنیم انجام بدیم یا مشروط هست شروع ما. مسئله اجزا و مسئله بدار و آغاز کردن به این که من انجام بدهم با طهارت ترابیه در حال استرار، بمن از که استرار رو انجام بدم یا نه مشروط پان که در مزقی قرار بگیرم از وقتی، یا مشروط پان که یأس حاصل شه ولو در اول وقت. اما مطلب اول که مقام ثبوت نسبت بین امر اول و امر دوم و براسه امر اول امر دوم نه بر اساس تغییر که خودمون کردیم انقیاد اول انقیاد دوم بر اساس امر اول امر دوم تحلیل کنیم مثلا چه نسبتی میتواند فرزن و ثبوتن بین دو امر فرض شود. چهار نسبت فرمودند، حالا ما یه نسبتی هم اضافه میکنیم. یک، امر دوم مصلحتی را که باید و میشد با امر اول تحصیل کرد تماما تحصیل کنه، این یه فرض. من صلات با طهارت ترابیه رو در حال اضطرار انجام بدم، همون مصلحتی رو که اگر در حال اختیار بود و با طهارت مائیه انجام میدادم حاصل میشه، این یه فرضه. یعنی چیز از نظر تحصیل مصلحت کم نداری، این امر از اون امر تماما تحصیل میکن، این یک فرض. فرض دوم این است که ما اگر امر دوم رو امتثال بکنیم تمام مصلحت مترتب بر امر اول تحصیل نمیشه، بخشش تحصیل میشه. ولی وقتی انجام بدیم همون بخش رو تحصیل کنیم، بعدن دیگه امکان نداره تمامش رو تحصیل کنیم، تمام اون چرا که بر امر اول مترتب میتوانست باشد رو تحصیل کنیم. باید به همین مقدار از مصلحت که با امر دوم به کف آوردیم دیگه کفایت کنیم، چون شرایط طوری میشه که نمیشه تمام مصلحت رو ولو حتی با انجام امر اولی و اختیاری به دست بیاریم. زمین از بین میره دیگه، یه بار مصلحت، اینم فرض دوم. بخشی از مصلحت تأمین میشه ولی بخشی دیگر دیگه تحصیل کردنی نیست. فرض سوم این است که همون صورت دوم، یعنی بخشی از مصلحت با امر ثانی تحصیل میشه ولی بخش بعدی قابل تحصیل بازم. من اگر مثلا برم از نو امر اختیاری رو امتثال کنم، اون تتمه مصلحت رو میتونم تحصیل کنم. مثل حالت دوم نیست که اگر به امر اولی استراری به امر ثانوی استراری عمل کردم، هر مقدار که تحصیل شد شد دیگه، بعد از او و بیش از او دیگه از اونچه که به امر اولی اختیاری میشد تحصیل کرد در ظرف اختیار دیگه دست یافتنی نیست اصلا. دوم اینجوریه. سوم این آخر نه، ما با اقدام به امر اولی مجددن و بعد از امر ثانوی، بعد اینکه ما به صورت استراری نماز خوندیم دوباره آب فرا رسید، ما انجام بدیم اون تتمه ای رو که با امتثال به امر استراری مونده بود نمیشو فقط تحصیل کرده بودیم، نمیدیش مونده بود، اون نیمه رو با امر با تکرار امتثال به امر اختیاری در حالی که حال اضطرار از بین رفته اون تتمه رو میتونیم تحصیل کنیم. این دو وضعیته، اینا رو در عرض قرار دادنشون، ولی در واقع اینه که قابل تحصیل است اما یه وقت تحصیلش واجبه یه وقت تحصیلش مستحب. با این دو حالت میشه چهار فرض. پس تمام مصلحتی که با امر اختیاری در ظرف اختیار با تحصیل میشد با امتثال امر استراری در ظرف استرار تحصیل میشه. دو، تماما تحصیل نمیشود اما اون مقدار که تحصیل شد شد، بقیه دیگه تحصیل شدنی نخواهد بود. سه، تماما تحصیل نمیشود ولی اون مقداری که تحصیل نشده اگر شرایط عوض شد من میتوانم امر اختیاری هم احیانا امتثال کنم، اون تتمه قابل تحصیله. منتها یه وقت اون تتمه که مونده بود با امر استراری تحصیل نشده بود ولی با امر اختیاری تحصیل شدنی شد بعد از تغییر وضعیت، بعد از زوال استرار، اون تحصیل اون در حد الزامه، واجب است تحصیلش، یا بخیر در حد الزام نیست، مستحب است تحصیلش. این چهار وضعیت قابل فرض. یه فرض پنجم هم ما اضافه میکنیم، این فروض رو مرحوم آخوند مطرح کرد، ما یه فرض پنجم هم اضافه میکنیم و اون این که اون حالت اولی که میفرمود که همه اون مصلحتی که میشد با امتثال امر اختیاری در ظرف اختیار تحصیل کرد با امتثال امر استراری در ظرف استرار تحصیل بشود، همون مصلحت تمامه. فرض پنجمم اینه که بگیم که اون مصلحتی که با امر اختیاری در ظرف اختیار میشد تحصیل کرد، با امر اضطراری در ظرف اضطرار تحصیل نمیشه. این یه مصلحت دیگه ای داره. ولی این مصلحتی که تحصیل میشود میارزه، معادل اون مصلحتی است که مصلحت خاص امر اضطراری ها، همون مصلحت هم اختیاری نیست، مصلحتی است که مترتب بر امر اضطراریه. اصلا با خاک تیمم کردن یه مصلحت خاصی داره بر خودش. اما این مصلحت یعادل با اون مصلحتی که اگر در حال اختیار بودیم و امر اختیاری را امتثال کرده بودیم، اونجا یه مصلحتی تحصیل میشد، اینجا یه مصلحت دیگه. ولی این مصلحت دوم که با حکم ثانوی تحصیل شد به همون اندازه ارزش داره. اینم یه فرضه. این پنج فرض. سوال اینه که ما در کدوم از این حالات اگر اون مصلحت امر اضطراری رو امتثال کردیم و مصلحت رو، حالا در فرض اول تمام مصلحت رو، در فرض دوم نیمی از مصلحت رو، ولی دیگه باقی قابل تحصیل نیست، در فرض سوم نیمی از مصلحت ولی قابل تحصیله و واجب تحصیلش، در فرض چهارم نیمی از مصلحت باقی مونده و قابل تحصیل اما مستحب تحصیلش، فرض پنجمی که ما گفتیم امتثال امر اضطراری کردیم، مصلحتی به کف آوردیم که کم از مصلحتی نیست که با امتثال امر اختیاری تحصیل شدنی بود. سوال اینه آیا هر یک از اینا رو انجام دادیم مجزی از اون دیگری هست یا نیست؟ این یه سواله. باید بگیم آقا این پنج وضعیت برابرند؟ ظاهرا نباید برابر باشند. در بعضی وضعیت ها ممکنه بگیم اشکال نداره، در بعضی. مطلب دوم این که در کدوم از این حالت ها ما میتونیم بدار کنیم، شروع کنیم، مبادرت کنیم؟ آیا وقتی که به صرف این که ما دچار اضطرار شدیم، یا مشروط به این که در مزرعه قرار گرفتیم، یا دچار اضطرار شدیم اما مشروط به یأس، در کدوم؟ اینا یکی که باید بررسی کنیم ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله.